الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله چهارم از مسائل تکبیرت الاحرام در عروه، یجب فیها القیام و استقرار، یعنی یجب فی تکبیرت الاحرام القیام و الاستقرار، فلو ترک احدهما بطله عمدن کان او سهوان. در عروه دو چیز را در تکبیرت الاحرام لازم و واجب می شماره، یکی قیام، دوم استقرار، و هر دو را هم رکن معرفی میکنه که اگر ترک بشه هر یک از اینها عمدن یا سهوًا نماز باطله. ما باید در دو مرحله بحث کنیم، یک بحث درباره قیام، یک بحث هم درباره استقرار. اما قیام یک مقدار دیروز بحث شد، در کلمات فقها مثل شرایع داره که واجب است در تکبیر قیام، دیگه استقرار را ذکر نکرده. علامه هم در قواعد همینطور گفته که واجبه در تکبیرت الاحرام قیام، ان یکبر قائما، اما دیگه استقرار ذکر نکرده. خلاصه از لحاظ کلمات فقها مسلمه که باعث تکبیرت الاحرام در حال قیام صورت بگیره. دلیلشان این است که خواب روایات زیاد دلالت دارد که در صورت قدرت باید نماز قائما خوانده بشه. حتی آیه ای که در سوره آل عمران یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم در اواخر سوره آل عمران، این آیه را هم تفسیر شده به این که کسانی که قدرت دارن نمازشان را قیاما و قعودا، کسانی که قدرت ندارن جالسن نماز بخونن و هاکذا. روایاتی هم که دلالت داره بر این که در نماز قیام واجبه که در باب یک از ابواب قیام در وسائل دیروز عرض کردیم. خلاصه شکی نیست که واجب هست نماز در صورت قدرت قائما خوانده بشه. تکبیرت احرام هم که جزء نماز است، در اصل وجوب قیام بحثی و شکی نداریم. روایتش هم که دیروز عرض شد، انما الکلام در این که آیا قیام رکن، نتیجه اینجا میده. اگر رکن باشه سهوًا هم، اگر رکن باشه سهوًا هم به جای ما نماز باطله، اگر رکن نباشه سهوًا به جای ما نماز باطل نیست. دلیل داریم بر این که آیا در حال سهو اگر به جای ما نماز باطله، اگر دلیل خاصی نباشه حدیث لاتعاد اقتضا میکنه رکن نباشه. حدیث لاتعاد گفتیم یک مستثنا داره، یک مستثنا من داره. مستثنا منش این است که لاتعاد و صلات مستثنا الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود. و چون قیام جزء مستثنا نیست، داخل در مستثنا من میشه و مقتضای دخول در مستثنا من آن است که اگر سهواً جا بمانه نماز باطل نباشه. چون حدیث لاتعاد حالت سهو میگه، حالت عمد نمیگه. پس اگر ما بودیم و دلیل خاصی نداشتیم بر این که اگر نسیانن جا ماند نماز باطله، به مقتضای حدیث لاتعاد این باید رکن نباشه. بله، حدیث لاتعاد رکوع را رکن میشماره، سجود را رکن میشماره، در مستثنا اینا را ذکر کرده. اما قیام ذکر نکرده. اما روایت خاصی داشتیم که اگر قیام نسیانن جا بمانه نماز باطله، به مقتضای اون روایت بس قیام هم بایستی رکن باشه. روایت دیروز عرض کردیم موثق عمار بود، باب حدیث اول از باب 13 از ابواب قیام که واقع در صفحه 704 واقع در صفحه 704 جلد 4 وسائل بود، که این حدیث این بود کسی اگر قائما باید نماز بخوانه، اگر قیام را فراموش کرد در حال تکبیرت الاحرام الله اکبر گفت قاعدا، حضرت فرمودن نمازش باطله، باید نماز را از اول بخوانه. این حدیث دلالت داره بر اینکه در حال سهو اگر قیام جامان نماز باطله. این حدیث مخصص لاتعاد میشه، لاتعاد اقتضا میکرد که نماز باطل نباشه اگر سهو قیام جامان، ولی این حدیث میگه سهو جامان نماز باطله. بنابراین این حدیث مخصص قاعده لاتعاد و لازمش آن است که قیام رکن باشه، یعنی ترک سهوی و عمدیش موجب بطلان صلات باشه. این نسبت به قیام. اما نسبت به استقرار، عروه گفته یجب فی حل قیام ولی استقرار فلو ترک احدهما بطل عمدن کان او سهوان. استقرار را هم عطف به قیام کرده، مثل قیام رکن حساب کرده که ترک عمدی و سهویش موجب بطلان صلات باشه. ما درباره استقرار در بحث مکان پارسال تحصیلی بحث کردیم که یکی از شرایط آن بود که اون مکانی که انسان نماز بخونه استقرار داشته باشه در حال حرکت ماشین و هواپیما و امثال آن. اگر اضطراب و حرکتی هست نمیشه نماز خواند. خب خود شخص هم باید در موقع نماز خواندن استقرار داشت، حرکت نکنه. اما خب حالا اینجا استقرار در اینجا استقرار دو معنا داره، استقرار فی مقابل حرکت و مشی، این یک معنی استقراره. یکی استقرار به معنای طمأنینه و عدم اضطراب. شخص ممکنه همونجا وایستاده، همونجا که ایستاده بایستی این دارای طمأنینه باشه، اضطراب نداشته باشه، حرکت نکنه. خب اینجا مراد همون معنی دومه، یعنی شخص در حال قیام باید ثبات و استقرار و طمأنینه داشته باشه، حرکت نکنه. حالا میخوایم ببینیم که این باز بحثش دو مرحله داره، یک مرحله اصل وجوبش، دوم رکنیتش. این مسئله مثل اون قیام نیست، در اینجا حاشیه زیاده از فقها که به عروه حاشیه زده اند. با توجه به حواشی و متن سه تا قول به دست میاد. یک قول عروه است که میگه استقرار مثل قیام رکنه، به ترکش عمدن و سهوًا نماز باطله. در مقابلش آقای خویی در حاشیه عروه، آقای داماد رحمت الله در تقریراتشان، این آمدن گفتن نخیر استقرار رکن نیست، اگر سهوًا جامان نماز صحیحه، اگر سهوًا استقرار جا بمانه در حال تکبیرت الاحرام نماز صحیح. اونا از اون طرف فتوا دادن. عده هم مثل آقای بروجردی و امام آقای گلپایگانی احتیاط کردن که اگر استقرار به هم خورد سهوًا این نماز را تمام کنه و نمازش دوباره اعاده بکنه. پس عده فتوا دادن که نه، به ضرس قاطعه که قیام چون رکن نیست اگر سهوًا جامان مضر به نماز نیست، نماز صحیحه. مثل آقای داماد آقای خویی اینا. عده آمدن گفتن نه خیر، نماز باطل هست، به ضرس قاطع فتوا مثل خود صاحب عروه. عده هم احتیاط کردن. حالا بالاخره ما باید در دو مرحله بحث کنیم. اول بحث در این که استقرار واجبون املا، دوم این که رکنون املا، اما در اصل وجوبش تمسک کردن به روایاتی. ببینیم که این روایات دلالت دارن بر وجوب استقرار در حالت تکبیرت الاحرام که محل بحث ماست یا نه. کش این خبره: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فالرجل یصلی فی موضع ثم یرید ان یتقدم قال یکف عن القراء فی مشیه حتی یتقدم الی الموضع الذی یرید ثم یقرأ. یک شخصی نماز میخونه در یک مکانی، ولی دلش میخواد یک گام دو گام بره جلوتر. حضرت فرمودن اشکال نداره، قرائت نکنه، در حال سکوت قرائتش را از قرائتش مکس بکنه، در حال سکوتش یک قدم دو قدم بره جلوتر. وقتی رفت و اونجا که مقصودش بود ایستاد، اون قرائت بخونه. این اول مربوط است به نماز یصلی، بحث ما در تکبیرت الاحرامه، ولی چون تکبیر هم جزء صلاته، اگر دلالت داشته باشه که در صلات این حرکت مضر نیست، در تکبیر هم مضر نیست اگر دلالت داشته باشه. اما از لحاظ سند حدیث آدرس عرض کنم، حدیث اول از باب 34 از ابواب قرائت فی الصلات، حدیث اول از باب 34 از ابواب قرائت فی الصلات در جلد 4 وسائل صفحه 775. البته باید ما توجه داشته باشیم که در وسائل جلد 4 دو تا ابواب قرائت داریم، یک ابواب قرائت فی الصلات، بعد ابواب قرائت قرآن، که صاحب وسائل به مناسبت قرائت صلات ابوابی هم داره در باب قرائت قرآن، مربوط به صلات هم نشد. این است که این آدرس که عرض کردیم مربوط به قرائت فی الصلاته. خب در صفحه 775 خبر اول از باب 34 از ابواب قرائت فی الصلات جلد 4 وسائل، در سند حدیث نوفلی و سکونی هست. نوفلی اسمش حسین ابن یزیده، سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی از عامه است ولی موثقه. نوفلی هم آقای خویی داره که موثق هست، از عامه نیست ولی وثاقتش درست ثابت نیست. آقای خویی این قبیل اخبار رو همیشه معتبر میشماره. خب حالا ما متنش کار داریم، چون متنش به درد ما نمیخوره خیلی. عن ابی عبدالله علیه السلام که عرض کردیم، این مربوط به بحث ما نیست. چرا؟ بحث ما در قیام به معنای استقرار، ببخشید، بحث ما در استقرار به معنی ثبات و عدم اضطرابه، نه استقرار در مقابل حرکت. حدیث کدامش میگه؟ حدیث استقرار در مقابل مشی میگه، یا اینکه استقرار در مقابل اضطراب را میگه؟ حدیث بله مشی میگه، به درد ما نمیخوره. ما بحث ما در این نیست که انسان در تکبیرت احرام بایستی راه نره، نه، میگیم باید اونجا که ایستاده آرام ایستاده باشه، بدنش حرکت نکنه. بحث ما در استقرار در مقابل اضطراب است، نه استقرار پی مقابل حرکت و مش. ولی حدیث دومی را میگه، حدیث کسی که نماز بخونه یک دو قدم بره جلوتر، اونه داره میگه، اون به بحث ما مربوط نیست. بس برای حدیث متعرض حرکت و جلو رفتن میگه مضر نیست، ولی بحث ما در اون نیست. بحث نداره. استقرار معنی ثبات و آرام بودن بدن در حال تکبیرت الاحرام این است که حدیث متنن به درد ما نمیخوره، استدلال کردن بین ولی به درد ما نمیخوره. باز حدیث دوم که استدلال کردن این است که باز محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل عن صالح ابن عقبه عن سلیمان ابن صالح. باز کلینی از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی که از اساتید کلینی است و از این استاد بیش از همه اساتید در میان 36 استاد از این استاد بیش از همه روایت داره. عن محمد ابن حسین ابو الخطاب از طبعه هفتم خیلی خوبه. عن اسماعیل ابن صالح. خب من آدرس خواستم بعد بگم، فردا میکنم. آدرس این است که وسائل کتاب اگه دارید نگاه کنید بعد. الوسائل جلد 4، جلد 4 وسائل صفحه 636، حدیث 12 از باب 13 از ابواب اذان و اقامه، این از اونجا نقل کرده. وسائل جلد 4 صفحه 636 حدیث 12 از باب 13 از ابواب اذان و اقامه. بله، حدیث اینه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل زعفرانیست، این هم ثقه است و عینون طبقه ششه. عن صالح ابن عقبه، نه عقبه، در تنقیح المقال برای ضبط اسامی روات هیچ کتاب مثل تنقیح المقال مامقانی نیست. تنقیح المقال عنایت داره ضبط ها را هم ذکر بکنه. اینجا نوشته عقبه، یعنی حواله داده به جای دیگه، گفته اونجا گفتیم به اونجا مراجعه میکنی. عقبه به ضم العین و سکون القاف. عن صالح ابن عقبه، صالح ابن عقبه هم خب آیا موثق هست یا نیست؟ آقای خوی رحمت الله علیه در معجم رجال حدیث یک راهی داره، یک راه پیش گرفته برای به دست آوردن وثاقت. این است که هر کسی در سند کامل الزیاره واقع شده، کامل الزیاره کتابی است مال ابن قولوی در باب زیارت ائمه علیهم السلام، پیغمبر و ائمه علیهم السلام، به نام کامل الزیارات. ایشان نوشتن در اول جلد اول، در اوائل جلد اول، هر کسی که در سند این کتاب واقع بشه موثقه. چرا؟ نوشته چون صاحب کتاب فرموده هر روایت که من نقل کنم از موثقین نقل میکنم. این یک. دو، هر خبری که در تفسیر علی ابن ابراهیم باشه رجال اون اخبار هم موثقن، چون علی ابن ابراهیم در اول تفسیرش گفته از هر کس که هر خبر نقل کنم موثقه. این راه را ایشان ابتکار کردن، خلاصه پیش گرفتن برای تحصیل وثاقت بسیاری از روات که اگر این راه نبود وثاقتش ثابت نبود. ولی خب این دو تا بحث است. اولا که این راه یک راهی است که برای مثل ماها هم اطمینان بخش، نه برای خاطر اینکه ابن قولوی، جعفر ابن قولوی، این که در قم مدفون، این پدر اون هست، اون خودش در بغداد مدفونه، اون پسر مهمتر از پدر هست. این محمد ابن قولوینه، اون جعفر محمد ابن قولوینه، اون استاد شیخ مفید است و خیلی مهم است. اینم مهمه ولی اون مهمتره، خیلی کتاب مال اونه خلاص. ولی خب ابن قولوی، جعفر ابن قولوی دیگه از خصیصین علم رجال نیست. اونا که در علم رجال متخصصن مثل نجاشی، کشی، شیخ طوسی، اینا خب متخصصن. ولی خب ایشان میکنه از روی اجتهاد خودش کسی موثق بدونه، در اجتهاد ما موثق نباشه مثلا. الان ایشان این رو گفتن، در آخرم برگشته ها، حرف دومی که آخر ایشان برگشته. و دیگر تفسیر علی ابن ابراهیم. خب علی ابن ابراهیم هم یک محدث، یک مفسره، نه متخصص علم رجال. آقای خویی این راه را در معجم رجال حدیث پیش گرفته و بر این تکیه میکنه، ولی اخیراً از این راه بعد از تألیف کتاب برگشته از این راه، شاید روی همین جهت که بنده عرض کنم. این است که این شخص یعنی صالح ابن عقبه در معجم رجال حدیث شمیل که بسقه و کامل و زیاره و علی ابراهیم، ولی این راه همون راه است که ما گفتیم برای ما ثابت نیست. از این جهت صالح ابن عقبه وساقتی ثابت نیست. انا سلیمان ابن صالح، ولی صالح ابن عقبه خب ثقه است، از طبقه پنج است و ثقه است و شکی نیست. حالا متنش، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقیم احدکم الصلاة وهو ماش ولا راکب ولا راکب ولا مستجع الا ان یکون مریضا. هیچ کدام یک از در حال حرکت، در حال سواری، در حال خوابیده مگه ولی یتمکن فی الاقامه، با ذیل کار داریم، ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلات فانه اذا اخذ فی الاقامه فهو فی صلاتین. ذیل میگه ببین که انسان در موقع گفتن اقامه تمکن داشته باشه، در یک مکانی با بدن آرام و ثابت قرار بگیره، کما اینکه در نماز هم همین طور باید باشه. برای این کسی که شروع کرد به اقامه بعد از نماز، اقامه مثل حال نماز است، ولی خب معلوم است که حدیث محمول بر استحبابه، چون در اقامه در یک جا ایستادن مستحبه. کسی بخواد راه هم بره اقامه بگه درسته، صحیحه، باطل نیست. بنابراین این دلیل نمیشه بر این که برای مانع روی که استقرار به معنی ثبات و آرامش بدن واجب باشه و بحث ما در وجوبه. خب اینم خبر 12 بود از باب 13 از ابواب اذان و اقامه، جلد 4 وسائل، صفحه 636. بنابراین دلیلی برای وجوب استقرار در حال تکبیرت الاحرام دلیل عمده اجماع است. بله بین فقها مسلم است که باید در تکبیرت الاحرام استقرار به معنی ثبات و آرامش بدن باشه. مرحله اول بحث ثابته که بله یجب الاستقرار، اما آیا رکنه یا رکن است؟ دلیل بر رکن بودنش نداریم، برای خاطر اینکه اجماع دلیل لبی است و قدر متيقن از این دلیل لبی صورت عمده. ما ادله ما از یک جهت به دو قسمت تقسیم میشه، ادله لفظیه، ادله لبیه. ادله لفظیه دلیلن که لفظ دارن، مثل عمومات، مطلقات، امثال ذلك، که یک لفظی از معصوم علیه السلام نقل شده. خب ما اون لفظ باید بررسی کنیم، اطلاق داره، عموم داره، این هست چطوری. بعضی هستن که زبان ندارن، عمل است، مثل سیره. سیره دلیل اونجا که هست دلیل است، دلیل لبیه. در دلیل لبیه قدر متيقن را بگیریم ما. اجماع هم دلیل لبیست. بله اجماع هست همینقدر که در حال تکبیرت احرام بایستی استقرار داشته باشه، اما دیگه این زبان نداره که ازش اطلاق بگیریم، هم شامل عمده هم شامل سهوه. دلیل لبی، چون دلیل لبی قدر متيقن این است که بله عمدن کسی اگر ترک کرد نمازش باطله، اما سهوش از کجا بگیم؟ وقت در مقابل حدیث لا تعاد، اگر کسی سهوا استقرار نداشت، لا تعاد میگه لا تعاد الصلاة الا من خمس، از اون خمس هم وقت است و قبله است و طهور است و رکوع است و سجوده. این داخل در مستثنا نیست، استقرار داخل در مستثنا نیست، داخل میشه در مستثنا. من لازمش آن است که چی باشه؟ لازمش در حال صف واجب نباشه، لازمش آن است که رکن نباشه. بله واجبون در حال عمد مراعاتش لازمون، ولی اگر ترک شد سهواً نماز باطل نیست. این از نظر آقای خویی رحمت الله علیه در مستند العروه نظر آقای داماد در کتاب خودشان که اینا که فتوا دادن، مثل آقای میلانی در همین جا حاشیه داره که اقوا این است که در حال صف موجب بطلان صلات نیست، نمازش صحیحه. در مقابل عروه که فتوا داده به این که مثل قیام در تکبیرات احرام استقرار هم رکنه، نه. یا بعضی ها مثل امام رضوان الله علیه و اینا احتیاط که آقای گلپایگانی احتیاط کردن، ظاهرا نه، همون حرف آقای داماد آقای خویی به نظر میرسه اقبا باشه که ما دلیلی بر رکن بودن اون نداریم. بله، اینم نسبت به قیام و استقرار. حالا میریم سراغ مسئله بعد، مسئله پنجم. اما قدما نداشتن، قدما ندارن چین چیز.
در همین حدیث رافعات گفته است که البته از صفحه 56 تا 106.
بله. قدما ندارن جو روایتی.
هرچند باید رافعات و صلات این قصه بگیم به خاطر اجماع فقها نیت و قیام و قیام متصدی.
بله. قیام در حال به بحث ما مربوط نیست. به بحث ما مربوط نیست، برای بحث ما در استقرار است نه در قیام. در کلمات فقها هم نیست که استقرار در حال تکبیر واجب است، اونم قیام گفته بودن. بحث ما در استقرار است. فرمای شما به استقرار مربوط نیست، بحث ما در استقرار است. پس ما دلیل نداریم برای اینکه استقرار رکن باشه که عربه میگه استقرار مانند قیام رکنه. بله، قیام رکنه، قیام در حال تکبیر رکنه، اما استقرار دلیل نداریم. خب بنابراین دلیل نداریم برای اینکه استقرار رکن باشه. اما مسئله پنجم یعتبر فی صدق تلفظ بها بل به غیرها بل و به غیرها من الاذکار و الادعیت و القرآن ان یکون به حیث و یسمع و نفسه تحقیقا او تقدیرا لو تکلم بدون ذلک لم یسه. این مطلب مربوط به این است که بایستی الله اکبر که میگه طوری بگه که اقلا خودش بشنوه، چنان که این شرط در قرائتم هست، در اذکارم هست، در ادعیه‌ام هست، در صدق تلفظ به اون، به این که قول صدق کنه، به این است که باید طوری بگه که خودش بشنوه. یسمع نفسه، خودش را بشنوانه. یسمع نفسه بخوانیم، یسمع نفسه بخوانیم، یسمع نفسه خودش بشنوه، اما ظاهرا یسمع نفسه است. باید طوری بگه که خودش را بشنوانه. تحقیقا یا تقدیرا. تحقیقا اگر آدم ایست که کر نیست مثلا، تحقیقا خودش میشنوانه. تقدیرا یعنی اگر کر نمی بود میشنید، یا سر صدای زیادی نمی بود میشنید. فرمودن معتبر است در صدق تلفظ به تکبیرت الاحرام بل و به غیرها از اذکار ادعیه و قرآن ان یکون به حیث و یسمع و نفسه بشنوانه خودش را، یا یسمع و نفسه ظاهران یسمع نفسه باشه. تحقیقا او تقدیرن ولو تکلم بدون ذلک لم یسه. در شرایعم هم همینطور فرموده محقق که صاحب جواهر در جواهر در همین جلد 9 شرح داده، در قواعد همینطور.
الاخرس لا الاسم.
عرض کنم به این که این عبارتی که در اینجا هست عبارتی است که در معتبر، در منتها، در همه این افقا اینطور گفتن به این که جهر به اخفات رو گفتن. جهر آن است که یسمع غیره، به غیر بشنوانه. اخفات آن است که یسمع نفسه، به طور باشه اقلا خودش بشنوانه. این فرق بین جهر و اخفات. خب بحث در اینجا واقع میشه که به چه دلیلی بایستی در این حد باشه. بعضی آمدن گفتن خب در کلماتی که در صلوات بیانیه داریم قاله است، چون گفتیم صلوات بیانیه داریم، وضوعات بیانیه، تیممات بیانیه. صلوات بیانیه نمازهایی است که عمل این حسن عملا خواندن و گفتن اینطور نماز بخوانید، چون که وضو گرفتن گفتن وضو اینجور بگیرید، تیمم گرفتن تیمم اینطور به جا بیارید. صلوات بیانیه که شما حدیث اول از باب اول از ابواب افعال صلات بود، سیه حماد که امام صادق علیه السلام نمازی خواندن برای حماد و فرمودن که هاکذا صل، این طور نماز بخوان. اونجا داره قال الله اکبر اوجزن ناس صلاتن، مختصر میخوان، ولی الله اکبر اول نماز قال الله اکبر، یقول فی اول صلات الله اکبر، یقول خلاص کلمه قاله. دقیقش کار نداریم ما. فعلا بحث ما در قال است، بحث ما فعلا در قال است. در این احادیث بیانیه است که قاله، گفتن قاله خوب قول است و قول کیف مسموع است، چون کیف را در معقول به چند قسمت تقسیم میکنن، یکی از اقسام آن کیف مسموعه، یعنی از صوت از مقوله کیفه و باید شنیده بشه، مثلا دوان شنیده بشه، لااقل خودش باید بشنوه، اینطور گفتن. خب آیا واقعا ما اون چی که میخواییم تلفظ میخواییم، اون چی میخواییم قول میخواییم، ولی در قول لازمه در این حد باشه که انسان خودش بشنوه، یا از این حد پایین تر هم قول داریم؟ آقای خوی در اینجا در حاشیه عربه فقط ایشان حاشیه داره، در این مسئله فقط ایشان حاشیه داره. ایشان فرمودن در حاشیه عروه عبارت چی بخونم؟ هازا ازا لم یستق علیه تکلم به انکان من مجرد تحریک لسان و شفه، اگر طور یواش بخونه که فقط خودش میشنوه، در صورتی مجزی نیست که تکلم بر اون صدق نکنه، به این که مجرد تحریک لسان و شفه باشه، لب و زبان حرکت میکنه، و الا فصحت و الازهر، و اگر خودش هم نشنید صحت ازهره. میخواه بگه که ما چه دلیل داریم که بشنوانه به خودش؟ ما تلفظ میخواییم. آیا تلفظ آخرین حدش این است که انسان خودش بشنوه، یا حدی پایین تر از اینم داره؟ به نظر شما داره یا نداره که انسان چیزی بگه تلفظ بکنه حتی از اونم که خودش بشنوه پایین تر باشه؟ یه استفاده از همین عبارت عربه که داریم، چون ببینید عبارت عربه اینه، فلو تکلمه بدون زارک لم یست، یعنی تکلمه، بس اونی تکلم هست، عربه اینطور میگه، یعتبر اینطور. بعد میگه فلو تکلم بدون ذلک لم یسه، بس تکلم هست معلوم میشه، منتها میگه لم یسه. خب حالا یه قول کلام در این که چه دلیل داریم برای اینکه اگر تکلم صدق نکنه به اون پایین تر، چه دلیل داریم که اون کافی نباشه، باید از اون بلند تر باشه تا اینکه خودش بشنوه؟ من آقای خوی زهران در شمینه میگه اون چه ما میخوایم جوهر صوت فلجر لیسه کلامونا فلجر، ما در جهر بحث نمی کنیم، که یک بحث جهر و اخبات داریم که این در بحث قرائت بحث خواهیم کرد. یک بحثی که الان داریم این است که ما لازم است که تلفظ کنیم، لازم است که قاله باشه، قال الله بر. لازم است که مصداق قاله باشه، مصداق تلفظه باشه، مصداق تکلمه باشه. آیا در تکلم، در صدق تکلم چه حدی لازم است و معتبره؟ حرف میزنن؟ همون حرف زدن کافیه؟ ما حرف زدن میخواییم. خیلی همون حرف زدن میخواییم. ما حرف زدن میخواییم. چرا کافی نیست؟ ما حرف زدن میخواییم. نه مطالعه فرده، ایشان میگه حرف میزنن ولی خودشان نمیشه حرف میزن، ما حرف زدن میخواییم.
ما حرف زدن میخوایم، ما شنیدن نمیخوایم. اگر حرف میزنن ما نمیشتم همون کافیه. اگر حرف میزنن، اگر صدق کرد که حرف میزنن، صدق کرد که تکلمه، صدق کرد که قال، همون کافیه. ما چی میخوایم؟ بله، بحث این است که آیا ما همون تکلمه و قاله میخوایم یا یک حد خاصی معتبره. بله، عربه و اینا میخوان بگن به این که حد معتبر است، تکلم مناط نیست، ولو تکلمه بدون ذالک لم یسه. حالا میخوام چه دلیل داریم؟ اتفاقا دلیل داریم، دلیل تعبدی داریم. آقای داماد رحمت الله در تقریرات خودشان، استاد ما ایشان، خب من 12 سال به درس ایشان میرفتم رحمت الله علیه، ایشان در همه تقریراتشان دارن که بله صدق میکنه، تکلم با قول صدق میکنه، ولو خودش نشنوه صدق میکنه. اما تعبدن شارع مقدس گفته نه، اون کافی نیست. بس این یه امر تعبدیه. اگر شارع مقدس تعبدن نفرموده بود، همان را ناچار ما کافی میدانستیم. اما تعبدن شارع مقدس گفته اون کافی نیست، باید طوری بگه که اقلن خودش بشنوه. الله روایتشه. بله، خلاصه اگر ما بودیم و کلمه قاله و تلفظه بود، اینا به همون کمتر هم صحت میکردن. اما روایات داریم که بایستی طوری باشه که خودش بشنوه. حالا چند تا روایته. یکی، حالا اینا که خیلی دردش بیشتره، خبر اول و دوم و سوم از باب 33 از ابواب قرائت فصلات جلد 4 وسائل صفحه 773 بله، اینجا این است که باب 33 از ابواب قرائت فصلات صفحه 773 جلد 4 وسائل محمد ابن یعقوب، خبر اوله، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن عمر ابن عزینه و ابن بکر جمیعا عن زراره. حدیث سندن صحیحه، چون ابن بکر فتحی المصحف، ولی دو نفر در یک در قبالم عطب هم شدن، عن عمر ابن عزینه و ابن بکر. عمر ابن عزینه فتحی المذهب نیست و خب عادل است اینا. عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یکتب من القرائت و الدعا الا ما اسمع نفسه. مکتوب نیست، مقبول نیست از قرائت و دعا مگر به حدی برسه که خودش را بشنوانه، خودش به خودش بشنوانه. لا یکتب من القرائت و الدعا الا ما اسمع نفسه. معلوم میشه که تحققا و تصورا قرائت و دعا را پایین تر از این میشه خوان. لا یکتب الا این حد، لا یکتب من القرائت و الدعا الا ما اسمع نفسه. خبر بعدش سریع تره. و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد و عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه قال سألته عن قول الله عز و جل ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها. پرسیده منتها حدیث مزمره، نوعا سماع مزمر در که از امام صادق علیه السلام. این مزمرها بعدن به وجود آمده. اینجا وقتی می نوشتن چند حدیث پشتر هم می نوشتن. حدیث اول اسم امام را می بردن، بقیه می شود سألته و سألته و سألته و اینا جدا جدا که از هم شدن تقطیع شدن، شده این مزمر که دیگه ضمیره. سألت عن قول الله عز و جل ولا تجهر به صلات ولا تخافت بها، آیه 110 از سوره اسراس، آیه سوره 17 هم قرآن. قال المخافته، قرآن میگه که نماز را بلند نخوان، معنا میکنه بعد، و اخفات هم نخوان، اون اخفاتی که قرآن نهی میکنه. قال المخافته ما دون سمعک، مخافته این از طوری بخوانی که خودت هم نشنوی. بس معلوم میشه طوری خواند که انسان خودش هم نشنوه، ولی قرآن از آن نهی میکنه، اون کافی نیست. المخافته مادون سمعک ول جهر ان طرف از صوتک شدیدن، جهرن که قرآن نهی کرده نیست خیلی انسان داد بزنه، از اینا نهی کرده. بس ما در کلمه اوله، بس معلوم میشه که میشه انسان طوری حرف بزنه بخانه که خودش هم نشنوه، ولی قرآن از اون نه کرده، اون کافی نیست. یک تعبدیست، تعبدیست که بایستی طوری تلفظ کنه که خودش اقلا بشنوه. خب خبر سوم تقریبا باز همینطوری. بنابراین اگر ما بودیم و ما این حدم میگفتیم لازم نیست، چون برای اینکه ما قول میخواییم، تلفظ میخواییم، تکلم میخواییم، ولی تعبدن این روایت دلالت دارن برای اینکه نه، بایستی به اندازه باشه که خودش بشنوه. حالا میمانه فقط حاشیه خویی، آقای خویی رحمت الله علیه این حاشیه زده که گفته ایشان که کمتر از اینم کافیه دیگه، فقط ایشان حاشیه زدن اینجا، غیرشان حاشیه نداره. حالا ایشان چطور این حاشیه را زدن اینجا؟ با اینکه ایشان در مستندالروه مثل ما گفته، در مستندالروه ایشان فرمودن که به همون روایات و همین روایات که عرض کردیم ایشان استدلال میکنن به این که باید طوری. مستندالروه صفحه 131، ولیکن نافی مستندالروه 131 قالب مثل ما قالب فی الروه طبعاً للروایات. بنده اینجا نوشتم ایشان در مستندالروه صفحه 131 همونطور مثل عروه گفته، مثل فقهای دیگه گفته، ولی در حاشیه عروه آمده گفته که اون کمترم کافیه. و این اشکال بیشان وارده که در مقابل این روایات کلامش اصلا منافات در مستند عروه، در مقابل این روایات چه میگن ایشان؟ خلاصه باید طوری باشه که یواش که میخوانه ان یسمع نفسه، خودش بشنوانه. اینم مسئله پنجم، حالا مسئله ششم انشاءالله برای فردا. اللهم صل علی محمد.